اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شام شما بخیر. رویا زمانی هستم و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به امید صحت و سلامتی شما عزیزان آغاز میکنم. در ابتدا مشروع خبرها را میشنوید که میرویس رحمانی به توجه میرساند.
با تقدیم سلام، سفارت ایالات متحده در کابل از پیگرد جدی اتهامات وارده از سوی احمد اشچی بر عبدالرشید دوستان معاون ریاست جمهوری افغانستان حمایت کرد. هوگو لارنس سرپرست این سفارت گفت که ایالات متحده مانند جامعه جهانی و مردم افغانستان از پیگرد این قضیه و اقدامات احتمالی عدلی در این خصوص پشتیبانی میکند. آقای لارنس اتهامات وارده بر جنرال دوستم به شمول ضرب و شتم و تجاوز جنسی بر احمد اشچی را نهایت جدی توصیف کرد و گفت که این قضیه مستلزم بررسی جدی از سوی لویس آرنوالی و سایر نهادهای عدلی و قضایی افغانستان می باشد. حکومت افغانستان پس از این ادعای تحقیقات را در مورد آغاز کرد و تعهد سپرد که تحقیق بی‌طرفانه را در مورد انجام خواهد داد. اما تا کنون نتایج نهایی تحقیقات حکومت افغانستان در این مورد اعلام نشده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که استراتژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان جهت مثبت دارد. آقای غنی که امروز در یک نشست خبری در ارگ ریاست جمهوری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، گفت که تعهد کمک 860 میلیون دلاری حکومت آمریکا به نیروی هوایی افغانستان، تجهیز این نیرو با طیاره‌های آمریکایی تا سال 2020، آموزش پیلوت‌های نظامی افغان و تمدید صلاحیت‌های جنرال جان نیکلسن فرمانده نیروهای آمریکایی و ماموریت حمایت قاطع در افغانستان نشان دهنده استراتژی نهایت مثبت آمریکا در قبال افغانستان میباشد. جزئیات بیشتر این مطلب را در بخش گزارش‌ها فراموش نکنید. گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید که ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش کشته شده است. محمد احمدی با جزئیات بیشتر.
گروه ناظر حقوق بشر سوریه به خبرگزاری رویترز گفت که در مورد کشته شدن البغدادی اطلاعات تایید شده دریافت کرده است. رامی عبدالرحمن رئیس گروه ناظر حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است گفت که رهبران گروه داعش به شمول یک رهبر ارشد آن گروه در منطقه دیرالزور در سوریه خبر کشته شدن البغدادی را تایید کردند. وزارت دفاع روسیه در ماه گذشته میلادی گفته بود که ممکن ابوبکر البغدادی در اثر حملات هوایی نیروهای روسی در شهر رقه در سوریه کشته شده باشد. اما واشنگتن، بغداد و کشورهای اروپایی در مورد این ادعای روسیه اظهار شک و تردید کردند. مرگ بغدادی تا حال چندین بار اعلام شده است، اما گزارش‌های گروه ناظر حقوق بشر سوریه که جنگ داخلی سوریه را نظارت می‌کند همواره موثق بوده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بازپسگیری شهر موصل را از گروه داعش به عراق، صدر اعظم آن کشور و نیروهای امنیتی عراقی تبریک گفت. بر اساس اعلامیه قصر سفید ترامپ گفته است که شکست داعش در موصل نشان می‌دهد که حضور داعش در عراق و سوریه فقط به چند روز محدود شده است. دونالد ترامپ همچنین یک بار دیگر بر ادامه تعهد آمریکا مبنی بر سرنگونی کامل داعش تاکید ورزید. حیدر علی‌بادی صدر اعظم عراق دیروز رسما پیروزی عملیات بازپسگیری موصل را از داعش اعلام کرد. در این حال یک سرباز آمریکایی مستقر در ایالت هاوایی با تلاش برای فراهم کردن حمایت مادی به گروه داعش متهم شد. آیکاکا اریک کنگ که 34 سال عمر دارد و در عراق و افغانستان خدمت کرده بود، روز شنبه پس از یک سال تحقیق مخفی توسط اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI بازداشت شد. بر اساس اتهامات وارده بر این سرباز، او تلاش کرده بود تا با داعش یک طیاره بی پیلوت و رهنمود آموزش‌های جنگی را فراهم کند. FBI گفته است که این سرباز به ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش بیعت کرده بود. با گفته FBI این سرباز مستقلانه و بدون ارتباط با کسی عمل کرده بود. یک هیئت تحقیقاتی که با دستور ستر محکمه پاکستان به منظور بررسی ثروت مالی و دارایی های نواز شریف صدر اعظم آن کشور و اعضای خانواده او گماشته شده بود، پیشنهاد کرده است تا دوسیه فساد علیه آقای شریف گشوده شود. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
این هیئت تحقیقاتی که دیروز نتایج تحقیقات خود را به استر محکمه پاکستان تسلیم کرد گفته است که ثروت اعضای خانواده نواز شریف به شمول فرزندان وی هر یک حسین نواز، حسن نواز و مریم در مقایسه با درآمدشان بسیار زیاد می باشد. این هیئت که در دو ماه گذشته مصرف تحقیقات در مورد منابع درآمد و ثروت خانواده شریف بود، صدر اعظم پاکستان را فرا خواند و از وی در مورد این منابع استجواب کرد. عمران خان رهبر حزب مخالف تحریک انصاف پاکستان پس از فاش شدن یافته‌های این هیئت تحقیقاتی گفت که نواز شریف همه اقتدار اخلاقی را از دست داده و اکنون باید از سمتش استعفا بدهد. اما آصف خواجه وزیر دفاع پاکستان و از متحدین نزدیک نواز شریف ادعاهای مطرح شده توسط هیئت تحقیقاتی را رد نموده و آن را باطل و مملو از نواقص خواند.
در اثر سقوط یک تیاره ترانسپورتی اردوی ایالات متحده در ایالت میسیسیپی 16 سرباز آمریکایی کشته شد. نیروهای بحری ایالات متحده امروز با نشر اعلامیه گفتند این حادثه شام دیروز زمانی رخ داد که یک تیاره نو KC-130 پس از آن که یک پایگاه نظامی را در ایالت کارولینای شمالی ترک کرد، هنگام پرواز بر فراز ایالت میسیسیپی از صفحه رادار ناپدید شد. در اعلامیه آمده است که تاکنون دلیل سقوط تیاره روشن نبوده و تحقیقات در این مورد ادامه دارد. و معین وزارت خارجه هند با اشاره به تشنج اخیر مرزی بین هند و چین گفت که دهلی جدید و بیجینگ می توانند اختلافاتشان را حل کنند. سوبرامینیام جیشانکر امروز گفت که ماه گذشته میلادی نرندرا مودی صدر اعظم هند در ملاقات با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در آستانه پایتخت قزاقستان توافق کردند تا روابط بین دو کشور عامل ثبات در منطقه باشد و اجازه ندهند که اختلافات مرزی بین دو کشور به نزاع مبدل گردد. چین در اوایل ماه گذشته ادعا کرد که سربازان هندی با عبور از مرز وارد خاک آن کشور شده و جلو کار اعمار یک سرک را گرفتند. چین و هند در سال 1962 در پی اختلافات مرزی برای مدت کوتاهی با هم جنگیده بودند و روابط دو کشور همواره متشنج بوده است. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، میرویس رحمانی بود با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت و ما رویا زمانی با تقدیم گزارش این بخش خبری. در نخستین گزارش، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ضمن یادآوری از تعهدات ایالات متحده آمریکا به نظامیان افغان میگوید که استراتژی جدید اداره دونالد ترامپ در قبال افغانستان مثبت است. همچنان رئیس جمهور غنی میافزاید که تلفات نظامیان افغان 30% کاهش یافته است. سمسامه سیرت در این مورد گزارش میدهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که پیش از چاشت روز سه شنبه در کنفرانس مطبوعاتی در ارگ ریاست جمهوری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، با اشاره به صحبت‌هایی که با مقام‌های ایالات متحده آمریکا داشته است گفت استراتژی جدید آن کشور در قبال افغانستان جهت مثبت دارد. رئیس جمهور غنی تعهد کمک 860 میلیون دلاری حکومت آمریکا به قوای هوایی افغانستان، آموزش پیلوت‌های نظامی افغان، مجهز شدن نیروهای افغانستان با تیاره های آمریکایی تا سال 2020 و تمدید صلاحیت های جنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی و ماموریت حمایت قاطع در افغانستان را نشان دهنده استراتژی نهایت مثبت آمریکا در قبال افغانستان خواند.
آخری بحث تلفنی که مامور معاون محترم رئیس جمهور آمریکا آقای پنس داشتم جهت بسموز.
او در ادامه به ایجاد اصلاحات و تامین شفافیت در ادارات دولتی جهت جلب کمک ها تاکید کرد. ارزیابی رئیس جمهور غنی در مورد استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان در حال مثبت است که قرار است تا چند روز آینده استراتژی حکومت دونالد ترامپ در مورد افغانستان اعلام شود. از سوی دیگر رئیس جمهور غنی در مورد کاهش تلفات نظامیان افغان صحبت کرد و گفت با وجود شدیدترین جنگ در 6 ماه نخست سال در تلفات 30% کاهش آمده است.
امروز جنگ است اما نقطه خوبی در چیز 30% با تلفات ما پایین آمد. از جنرال سپسیاوش برین پرسان کنین کماندان سیهی ما و مسئول 400 بستری ما. در 6 ماه اول جنگ شدیدترین تهدیدات وجود داشت، قوای امنیتی و دفاعی ما به فضل خداوند در 6 ماه اول موفق.
آقای غنی گفت کاهش تلفات نظامیان افغان در ولایت هلمند در 6 ماه نخست سال جاری در 10 سال گذشته بی سابقه بوده است. او دلیل کاهش تلفات نظامیان را توانمندی و مسلکی شدن صفوف این نیروها خواند. در همین حال برخی از کارشناسان نظامی باور دارند که ایجاد اصلاحات در پست‌های کلیدی نهادهای امنیتی سبب کاهش تلفات نظامیان افغان شده است. کابل خان تدبیر، تحلیلگر امور نظامی و مقام پیشین وزارت امور داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت اگر مدیریت نیروها، تجهیز نیروها و بخش استخباراتی افغانستان بهتر شود، تلفات نظامیان افغان به حداقل خواهد رسید.
در افغانستان فعلا چون جنگ چریکی است، جنگ استخباراتی است، بالای قوت‌های استخباراتی باید توجه شود که سربازان ما به وقت و زمانش از اطلاعاتی که چه وقت دشمن حمله می‌کنه، چه وقت بالایشان دشمن پروگرام حمله را داره، یعنی می‌تونه اگر به وقت و زمان افشا شود هم باعث کاهش تلفات بشه.
این در حال است که سیگار یا دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان تلفات نظامیان افغان را در 2 ماه نخست سال تکان دهنده خوانده است. بر اساس گزارش سیگار در 2 ماه اول سال 2017 به تعداد 807 تن سربازان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در جنگ با گروه‌های مخالف مسلح کشته شده اند.
و شنوندگان گرامی، در حال است که رئیس جمهور افغانستان میگوید که روی هیچ مورد با پاکستان توافق نشده است، ولی خانه احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و شورای اجتماعی افغانستان از طرح راه اندازی عملیات نظامی افغانستان و پاکستان بر ضد مخالفان مسلح در امتداد خط دیورند استقبال کردند. در این مورد خیرالله رسولی از کابل گزارش فرستاده است که آن را تقدیم شما میکنم.
هرچند پیش از این دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان از توافق کابل و اسلام آباد روی انجام عملیات همزمان در دو سوی خط دیورند خبر داده است، اما محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه صریحاً آن را نادرست خواند. آقای غنی در مورد توافقش با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در مورد اجرای عملیات در دو سوی خط دیورند گفت روی این موضوع هیچ صحبت صورت نگرفته است، بلکه در حاشیه نشست کشورهای پیمان شانگهای در تاجیکستان در نشست سه جانبه کابل، اسلام آباد و دوشنبه روی موضوعات اقتصادی بحث شد.
تا بالی با هیچ موافقی نرسید، اما موضوعات عمده صحبت مورد توجه است، چون صحبت باید به چند سطح صورت بگیره. اول به سطح بالا، اون مقصد چیست؟ تأکید بر اولویت دادن به مناسبات دولت با دولت بین دو دولت مستقل. این مسئله بنیادی ماست. افغانستان نه ساحه نفوذی کس است، نه ساحه نفوذی کس بوده میتونه. افغانستان هدیه کس به افغانان نیست.
با گفته آقای غنی، اکنون افغانستان تحت فشارهای اقتصادی نیست و فرصتهای زیاد مبنی بر همکاری پاکستان با افغانستان وجود دارد. همزمان با این سخنان رئیس جمهور غنی، خانه احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و شوراهای اجتماعی افغانستان از طرح راه اندازی عملیات نظامی افغانستان و پاکستان بر ضد مخالفان مسلح در امتداد خط دیورند استقبال کردند. این نهاد امروز در کنفرانس خبری اعلام کرد که تروریسم پدیده جهانی است که با مبارزه صادقانه جامعه جهانی با پیش گرفتن راهبرد مشترک منطقه‌ای و جهانی نیاز دارد. محمد فرهاد همدرد، یک عضو خانه احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و شوراهای اجتماعی افغانستان:
ما از طرح عملیات حکومت افغانستان و پاکستان در دو طرف خط دیورند علیه توریستان و مراکزشان استقبال نموده و بر پاکسازی آن از وجود دهشت افغانان جدا تاکید می‌ورزیم.
از سوی دیگر رئیس جمهور غنی در واکنش به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت که آب افغانستان آبروی این کشور است و آن را مدیریت خواهد کرد. هرچند آقای غنی تأکید کرد که به قول سفیر ایران از سخنان آقای روحانی تعبیر نادرست شده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران اخیراً در نشست جهانی گرد و غبار، چالش ها و راه حل ها در تهران گفته است که آن کشور نمیتواند در برابر احداث بندها در افغانستان چون بند کجکی، کمال خان، سلما و دیگر بندهایی که بر ولایات خراسان و سیستان و بلوچستان آن کشور تاثیرگذار است بی‌تفاوت باشد. رئیس جمهور با وجود این تاکید کرد که معاهده هلمند عملی می شود.
سلما پیش از بند دوستی شروع شده بود. ای که افغانستان برای 40 سال نتانست سلما را تکمیل نکنه، او مشکل گذشته بود. سلما تکمیل شد، کجکی تکمیل شد، بخش آباد و کمال خان و همه بندهای عمده افغانستان تکمیل می شود. 18 میلیارد متر مکعب آب سرمایه ملی ماست. و 18 میلیارد متر مکعب آب انشالله با اطاعت خداوندی و با اراده ملی ما مهار میشه. مار کردن آب ما زمینه همکاری بین المللی را فراهم میکنه، نه تضاد بین المللی.
اما آقای غنی افزود که طرح مذاکرات همه جانبه با ایران برای ایجاد دوستی دوامدار ایجاد شده است که گام نخست کمیته ها برداشته شده و دوام خواهد یافت. در همین حال خانه احزاب افغانستان بر مهار آبهای این کشور بر اساس برنامه های ملی و معاهدات موجود تاکید دارد تا از آن طریق سبب تولید برق، افزایش زراعت و تقویت آبهای زیرزمینی گردد. محمد عمر عیار رئیس حزب متحد افغانستان:
آب حق مردم افغانستان است، مربوط به مردم افغانستان است. اگر از آبها استفاده معقول شود، درست مدیریت شود، آبهای افغانستان در محیط زیستی برای ما هم کمک میکنه و برای همسایه‌های ما هم کمک میکنه. درست مدیریتش امیست که بندها ایجاد شود.
رئیس جمهور افغانستان پس از موقعیت جغرافیایی آب را دومین سرمایه ملی این کشور میخواند. افغانستان سالانه به طور اوسط 49 میلیارد متر مکعب آب سطحی در 5 حوزه دریایی در 34 ولایت دارد، اما از 1/3 این مقدار آب استفاده میکند و متباقی به کشورهای همسایه سرازیر میگردد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما آواز ما را روی موج 100.5 FM میشنوید. امروز دومین روز افتتاح نمایشگاه سه‌روزه مواد ساختمانی در کابل بود و در این نمایش در 76 غرفه تولیدات شرکت های مختلف به نمایش گذاشته شده است. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
اتحادی شرکت های ساختمانی افغانستان گفته است که فعالیت های شرکت های ساختمانی خصوصی در این کشور علیرغم کسب تجارب بیشتر در 1.5 دهه گذشته اکنون در وضعیت بد قرار دارد و نمی توانند با شرکت های خارجی رقابت کنند. محمد نعیم یاسین رئیس اتحادیه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در 1 دهه گذشته بیش از 4000 شرکت خصوصی ساختمانی در افغانستان فعالیت داشت، اما اکنون فقط 1000 آن فعالیت دارد و متباقی به دلایل مختلف از جمله پالیسی سختگیرانه حکومت از فعالیت باز ماندند. آقای یاسین در مورد پالیسی جدید حکومت که به نحوی باعث کاهش فعالیت این شرکت ها شده است توضیحات داد و گفت
حکومت افغانستان عمومی است که نرخ ارزان ارزان‌ترین قیمت اون آمد نظر میدن. کنار در ارزان‌ترین قیمت کمپنی که تجربه منیجمنت دارن و تجربه کافی در مور ساختمان دارن اونا نمیتونن که در ارزان‌ترین قیمت کلی کمپنی خرد ریزه داو طلبی کنن.
باقیده آقای یاسین به دلیل همین پالیسی شمار زیاد از شرکت های ساختمانی داخلی کشور را ترک کرده در ترکیه، قزاقستان، قطر، امارات متحده عربی و سایر کشورها سرمایه گذاری کردند. با موجب اظهارات رئیس اتحادیه حکومت افغانستان باید در پروژه های ساختمانی برای شرکت های داخلی یک سهمی مناسب قائل شود و یا چنان یک پالیسی را دنبال کند که سرمایه و افراد مسلکی از کشور فرار نکنند. این در حالی است که به خاطر انسجام بهتری امور ساختمانی و تامین روابط میان شرکت های ساختمانی، شرکت های تولیدی و تامین کننده مواد ساختمانی در افغانستان یک نمایشگاه 3 روزه در شهرنام کابل برگزار شده است که در 76 غرفه تولیدات شرکت های خصوصی ساختمانی افغانستان به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه به صورت مشترک توسط اداره مستقل انکشاف زون پایتخت، تدارکات ملی، شهرولی کابل و شماری از شرکت‌های تولیدی و تأمین کننده مواد ساختمانی در مرکز به صورت مشترک برگزار شده است. امین صاحبزاده رئیس بخش بازاریابی تدارکات ملی هدف از برگزاری نمایشگاه را تبادله معلومات میان سکتور خصوصی و تدارکات ملی در مورد پروژه های ساختمانی خواند و گفت
اوغه پرایویت کمپانی نه چکم دی چی بغه په ساختمانی بخش کی کار کوي دی
فاصله میان شرکت های خصوصی کی در بخش ساختمانی کار میکنن و تدارکات ملی زیاد است و دولت باید تمام معلومات را در مورد پروژه هایی که در زون مرکزی و سراسر افغانستان اجرا می شود و پروژه هایی که در آینده اعلان می شود باید با سکتور خصوصی شریک ساخته شد. میرویس صافی یک سرمایه‌گذار افغان در بخش ساختمانی از عدم هماهنگی میان سکتور خصوصی و دولت صحبت کرد و گفت
تجاران یا شخصی کسب کاران او دولت تروس توانیدلی ندی چی دی یا هماهنگی خپل منځ کې پیدا کی.
این فقدان همانگی باعث می شود که زمینه و فرصت برای سرمایه گذاری فراهم نشود. پیش از این رئیس جمهور غنی در نشست برد مشترک نظارت و انسجام گفته است که یک برد عالی را به منظور رشد سرمایه گذاری خارجی ایجاد خواهد کرد که باعث توانمندسازی سرمایه گذاران بین الملی، همچنان ایجاد سهولت در قوانین اداری، با ثبات سازی حقوق مالکیت آنان خواهد شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در حالی که گروه دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش خبر داده است، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است که تاکنون معلومات فوری در این مورد در دست نیست. در ارتباط به این که آیا تضعیف داعش در عراق و سوریه جلو گسترش نفوذ این گروه را خواهد گرفت یا خیر، همکارم ژیلا سمی با شماره از تحلیلگران صحبت کرده است.
دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا به خبرگزاری رویترز گفته است که معلومات تایید شده در مورد کشته شدن البغدادی در دست دارد. رمی عبدالرحمن رئیس این نهاد گفته است که رهبر داعش در ساحه دیرالزور کشته شده است، اما او مشخص نساخت که البغدادی چه زمان کشته شده است. مقام های وزارت دفاع ایالات متحده گفتند که معلومات فوری در مورد کشته شدن البغدادی در دست ندارند. گروه دولت اسلامی در سال 2014 ادعای خلافت جهانی کرده و به سرعت بخشای بزرگ از شمال عراق و شرق سوریه و بخشای کوچک را در کشورهای دیگر مانند لیبیا و افغانستان به تصرف خود درآورد. در این حال این گروه که قادر به جلب و جذب جنگجویان از سراسر جهان شده بود، مسئولیت حملات مرگبار بزرگ و کوچک را در کشورهای غربی هم به دوش گرفت. سوال پیدا می شود که آیا تحولات اخیر و شکست های پی در پی این گروه افراطی در عراق و سوریه به شمول تسخیر دوباره شهر موصل عراق توسط نیروهای حکومت آن کشور و پیشروی نیروهای کردی سوری در رقعه سوریه که پایتخت خودخونده داعش پنداشته می شود، فعالیت های داعش را متوقف خواهد ساخت؟ فریبا نوا خبرنگار مستقل افغان در ترکیه میگوید حتی کشته شدن رهبر داعش بر حضور این گروه در شرق میانه تاثیرگذار نخواهد بود.
اینا در اطراف بسیار طرفدار دارن و این ایدئولوژی که اینا پیش میبرن مردم بسیار علاقمند هستن متاسفانه، و هر کس که یک مشکل داره با دولت خود یا با هویت خود طرف داعش میره. دی وقتا دیگه تنها با توپ و راکت و بم نمیتونن داعش از این ببرن، باید یک ایدئولوژی یا یک مفکوری مخالف در برابر داعش پیدا شود.
خانم نوا گفت بزرگترین حربه گروه داعش مفکوره های افراطی آن است که به گفته او به زودی از بین نخواهد رفت. دکتر صلاح الدین سعیدی، تحلیلگر در مرکز مطالعات استراتژیک در لندن که با فریبا نوا عقیده است، میگوید نام گروه ها شاید تغییر کند اما مفکوره افرادگرایی باقی خواهد ماند. دکتر سعیدی گفت اگر خبر کشته شدن البغدادی رهبر گروه داعش حقیقت داشته باشد، شاید برای لحظه‌ای فعالیت های این گروه را متوقف کند، اما افراطیت و استفاده افراطی از دین ادامه خواهد داشت.
در این راستا می خواهیم بگوییم که ما برای حل عمیقی همچون مسائل کار کم می کنیم. ما حل نظامی مسائل را آنقدر عمیق نمی بینیم، بخاطر از اینکه سربازگیری و مخصوصی یک سلسله جوان ها در اینجا و در آنجا ادامه خواهد داشت. در این راستا با تأسف و تأثر جهان امروز کم کار میکنه و حل این مسئله را به حل نظامی ما یک حل درست و همه جانبه نمی بینم.
آقای سعیدی گفت بر علاوه استفاده از قوای نظامی، حکومت ها باید کارهای عمیق بنیادی را برای مجادله با مفکوره های افراطی در پیش گیرند و همچنان باید روی قطع منابع مالی این گروه ها اقدامات جدیدتر صورت گیرد.
و اینکه آینده این گروه چگونه بوده و فعالیت آن در کجا ریشه خواهد گرفت، همکارم سید عزیز رحمان گزارش می دهد.
اینجا عراقی ها تصرف مجدد شهر موصل را از چنگ جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش جشن می گیرند.
ما این موفقیت و دستاورد نیروهای عراقی را به تمام مردم عراق تبریک میگوییم. آنان شجاعانه به موفقیت دست یافتند. ما امیدواریم تا داعش را ریشه‌کن سازیم و بیجا شدگان دوباره به خانه های خود برگردند.
قصر سفید نیز به نمایندگی از رئیس جمهور دونالد ترامپ تصرف موصل را برای عراقی ها مبارک باد گفته است.
We in the United States and the global coalition. ما اینجا در ایالات متحده و ائتلاف بین المللی ضد داعش افتخار داریم که در کنار نیروهای امنیتی عراق و تمام کسانی که آزادی موصل را ممکن ساختند قرار داریم.
نیروهای حکومتی عراق که حمایت اوایی ائتلاف بین المللی ضد گروه داعش را نیز با خود داشت، توانستند تا در حدود 9 ماه مبارزه و تلفات سنگین، موصل دومین شهر بزرگ عراق را دوباره آزاد سازند. اما با وجود شکست داعش در موصل و مبارزه روان در برابر این گروه در شهر رقه سوریه، پرسش این است که پس از پاکسازی شهرهای مختلف در شرق میانه، لانه آینده داعش کجا خواهد بود؟ آیا این لانه افغانستان خواهد بود یا خیر؟ بر اساس یک گزارشی که هفته گذشته از سوی سازمان ملل متحد نشر شد، در ابتدا یک گروه بیش از 100 نفر از جنگجویان داعش در اوایل ماه فوریه و به تعقیب آن یک گروه 20 نفری دیگر در پایان ماه مارچ از سوریه و عراق به افغانستان رسیدند. با وجود آن که داعش در میان جمعیت میانه‌سال افغانستان شهرت زیاد ندارد، اما در جذب طبقه جوان و سربازگیری، به خصوص در بدل پرداخت 3 برابر پولی که طالبان به جوانان پیشنهاد می‌کنند، موفق بوده است. بر اساس گزارش ملل متحد، گروه داعش به شاخه‌های خود در افغانستان گفته است تا از لحاظ مالی هرچی زودتر به خود متکی شوند. با گفته محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، بیش از 11,000 جنگجوی خارجی داعش در 2 سال گذشته به افغانستان آمده اند. تصرف موقت توربوره در ولایت ننگرهار از سوی داعش که نیروهای حکومتی با تازگی آن را دوباره متصرف شده اند و انجام حملات پی در پی بمانند حمله بر مسجد الزهرا در کابل، نشان دهنده قدرت روزافزون این گروه در افغانستان می باشد. اما رئیس جمهور غنی با تأکید گفته است که امسال سال نابودی داعش در افغانستان خواهد بود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و اداره رئیس جمهور ترامپ در نظر دارد تا اعطای ویزه به آنده از کار آفرینان که در ایالات متحده شرکت ها دارند به تأخیر انداخته و در نهایت آن را لغو کند. صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. این برنامه ویزه سال گذشته توسط باراک اوباما رئیس جمهور پیشین این کشور پیشنهاد شد که هدف آن فراهمی ویزه به آن ده صاحبان شرکت های می باشد که هیچ گونه گزینه برای دخول به آمریکا ندارند. چهره های برجسته بخش تکنولوژی برای این نوع برنامه ویزه به شدت کار کردند تا مهاجرین به این کشور آمده کسب و کار خود را آغاز کرده و سهم خود را برای اقتصاد این کشور ایفا کرده و این امر باعث ایجاد مشاغل شود. اداره امنیت داخلی آمریکا یا DHS تخمین می‌زند که تقریباً 3,000 تجارت پیشه هر سال برای همچون نوع ویزه واجد شرایط می‌باشند. قرار بود که شروع کار این ویزه هفته آینده عملی شود، اما اداره امنیت داخلی آمریکا روز سه‌شنبه تایید اعلامیه از تأخیر این برنامه تا 14 مارچ سال 2018 خبر داد. این برنامه با آن در شهروندان خارجی در ایالات متحده اجازه می دهد تا با تمدید ویزه برای بیش از 2.5 سال در این کشور با $250,000 سرمایه گذاری و یا با دریافت $100,000 کمک حکومتی مبنی بر پیشنهادات تجارتیشان در این کشور اقامت کرده می توانند. با فرانکلین، رئیس انجمن ملی سرمایه گذاران آمریکا روز دوشنبه گفته است که این تصمیم اداره دونالد ترامپ یک عمل بسیار مایوس کننده می باشد. او گفته بود که در حالی که کشورهای جهان تلاش دارند تا افراد ماهر و پرکار را به سوی شرکت‌های خود جلب کنند، اداره دونالد ترامپ در نظر دارد تا برعکس این عمل را انجام دهد. اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده آمریکا که بخش از اداره امنیت داخلی آمریکا است، بیان داشت که آن اداره قانون پیشنهاد شده اعطای ویزه را به تأخیر انداخت تا به این ترتیب از دستور اجرایی دونالد ترامپ که در روزهای اول کاری خود صادر کرده بود اطاعت شود. شنوندگان گرامی، این بود داشتن بخش خبری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. تا لحظات بعد برنامه پشتو آغاز می شود.